میلیون به 320 میلیون تن برسه.
خب تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا اینجا و تا این قسمت برنامه با ما همراه بودید و هستید. عرض کردم خدمت شما با برنامه گفتاور در خدمت شما هستیم با موضوع اقتصاد دریامحور در خدمت جناب آقای دکتر رضا ایلاتی، مدیر عامل محترم هلدینگ حمل و نقل بنیان مستضعفان و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران، و جناب آقای دکتر محمدرضا امامی، عضو هیئت عامل و معاونت محترم سابق سازمان بنادر و دریانوردی. کماکان در خدمت شما هستیم. خب صحبت‌هایی هم که شد، اول به اینجا رسیدیم که جمهوری اسلامی ایران با 5800 کیلومتر مرز دریایی یک پتانسیل و ظرفیت بسیار خوبی داره برای اینکه یک اقتصاد دریامحور قوی داشته باشه، و باز هم به اینجا رسیدیم باید همه دست به دست هم بدهیم به صورت واحد، ارگان‌ها، سازمان‌ها، دولت، مجلس، همه پاکار بیان. و خب دوستان گفتند الان سازمان‌هایی هستند دارن فعالیت می‌کنن، اما به جایی رسیدیم سازمان شورای عالی که مستقیما زیر نظر معاونت محترم اول ریاست جمهوری جناب آقای دکتر مخبر هست، امیدواریم دوستان با هماهنگی بیشتر با ایشون و سازمان تحت امر ایشون به امید خدا کار رو پیش ببرند و در آینده بسیار نزدیک انشاءالله شاهد رشد قوی و قدرتمند اقتصاد دریامحور باشیم. جناب آقای دکتر ایلاتی عزیز، ببینید ما الان یک سری حمل و نقل‌های نفتی داریم، یک سری حمل و نقل‌های کالایی داریم، یک سری حمل و نقل‌های خودتون فرمودین حقوقی و اسناد و مدارک و و حالا چیزهای مختلفی هست، یعنی تخصص دیگه بنده خارج هست و شما دو عزیز در این به قول تخصص شما میچرخه هولش. حالا میخوام اینو بگم، ببینید الان بحث خود تحریمی که با جناب آقای دکتر امامی مطرح کردن، این باز عرض می‌کنم با صحبت کلیدی است. ما دقیقاً زمانی بردیم که رسانه بوده، رسانه ملی به عنوان عمر رسانه رسانه‌ای به قول معروف کشورمون، این کنار صنعت بوده، کنار عزیزان بوده، و بعد زمانی ضربه خوردیم که خود تحریمی شده یا همون خود بحث داخلی خود. اتفاقا می‌خوام صحبت کنم، بفرمایید بعد برسیم باز به همون بحث تخصصی خودتون که چه کارهایی الان داره انجام میشه برای مبارزه با همین بحث خود تحریمی در شرکت‌های زیرمجموعه شما. بله در خدمت.
بله متشکرم. من راجع به این واژه خود تحریمی الان صحبت می‌کنم. قبلش می‌خواستم راجع به سوال قبلیتون که آیه دکتر امامی هم فرمودن در مورد نقش رسانه و دریا، میخوام یه مثال عینی که همین اخیر اتفاق افتاده رو بگم که دوستان ذهنشون، شنوندگان محترم، یه بار این ذهنشون مرور بشه. ببینید رفتار آمریکایی‌ها در مورد مسائل اقتصادی و کلان دنیا اگه یه خود دقت کنیم بررسی کنیم خیلی رفتار جالبی هست برای ما. ببینید اینا در حاشیه اجلاس جی 20 که چند ماه پیش اتفاق افتاد توی هند اتفاق افتاد و یک نشست مفصل اقتصادی بود که کشور اقتصادی تو شرکت کردن. قبلش چین گفت من شرکت نمی کنم. دقت کنید قبلش چینی ها گفتن ما شرکت نمی کنیم. اینا اومدن در انتهای اجلاس آمریکا مثل این فیلم های هالیوودی اومدن از یه کوریدوری پرده برداری کردن و بسیار بسیار رسانه رو بردن پشتش. گفتن آقا هر کالایی که از بمبئی، گفتن بمبئی اقتصاد هند میخواد این کالاها رو برسونه به اروپا، و گفتن بمبئی میاد امارات، بعد عربستان، بعد اردن، بعد
بازی رسانه هالیوودی و بالیوودی دیگه،
بله، بعد سرزمین‌های اشغالی، بعد بره به ایتالیا و بعد بره داخل اروپا توزیع بشه. بسیار بسیار هم پشتش اومده بودن، از قبل کلیپ ساخته بودن نشون میداد که از قبل، خیلی مهمه این، به این فکر کرده بودن و خیلی تحت تاثیر قرار داد. تا یکی دو هفته جامعه حمل و نقل کشور خودمون رو هم خیلی تحت تاثیر قرار داد، و حتی متاسفانه دیدم که بسیار خودمون خودزنی هم داشتیم که آقا ببینین کوریدور راه افتاد، و در صورتی که ببین اینا یه طرح مفهومیه ولی رسانه رو میارن پشتش، و همون موقع هم مطرح شد که آقا فقط ریل این 20 میلیارد دلار عربستان طی فلان مدت باید بکشه، یعنی طرحی نیستش که به این سرعت بشه اجرا بشه، ولی خواستن جلوی چینیا اولا هندیا رو علم کنن،
بله،
و بگن که هند
اگر نیا جلوی هند هست،
هند هست، این بله. کوریدور هست، بسیارم به نظر من کوریدوری که مسئله و مشکل زیاد داره، ولی
سر داستان همین ببینید بندر گوادر پاکستان الان چینیا اومدن وسط، هند قرار بود بحث بندر چابهار بیاد، همین بازی رو داشتیم
دقیقا، بله. بله. و این میخوام بگم که رسانه‌شون خیلی خوب اومد،
بله،
پشت این موضوع، و در پاسخ به سوال شما میخوام بگم که پس ما هم باید حواسمون به این موضوع باشه که حتما در موضوعات خودمون، در موضوع حمل و نقل ما هم دقیق ترسیم بکنیم، حتی تو موضوع کوریدوری که الان من مثالش رو زدم، حتی اینا با یه تیر چند تا هدف رو داشتن میزدن، هم میخواستن القا کنن به ایرانی که شما تو کوریدورها نیستی،
بله.
به چین بگن که ببین هنده که باید به اروپا
بازیگر اصلی منطقه، بله،
هند،
بله،
اقتصاد، بله، هنده، بله، و نه اقتصاد چین. یه چیزی جالب دیگه، ترکار هم حتی اومدن هدف گرفتن و بله. بلافاصله اردوغان
البته موزگیری، بله،
بله، اردوغان بلافاصله خودش موزگیری کرد، گفت بله. در کوریدوری که ترکیه نباشه اصلا اساسا ما کوریدور
ما قبول نداریم، بله. بله.
و ببینید چقدر رسانه نقش پررنگی داره تو این موضوع، و سوال شما درسته، ما هم با حواسمون به این موضوع باشه. جغرافیای کشور عزیزمون جغرافیایی هستش که این یه نعمت خدادادیه، یعنی به مدیریت ما ربطی نداره، خداوند متعال جغرافیای ما رو طوری قرار داده که ما در اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب بسیار جایگاه،
یعنی هم از دید دریایی، هم از دید زمینی، هم از دید هوایی نگاه میکنیم، از ما جاده ابریشم هست،
مرکزیت داریم،
مرکزیت داریم. ببینیم مثلا ما میایم میبینیم کوریدور ارزم به حضور شما که مغولستان، چین میاد به قفقاز، تاجیکستان و ترکمنستان و اینا میاد تو بحث به قول من اون شاهراه ابریشمی که ما میبینیم، بعد میایم اونجا مسیری که از بالا میاد به سمت جنوب، از سمت چابهار میاد رد میشه، بعد میاد، یعنی یک مسیر خیلی آقا تر و تمیز، شیک آبرودار مجلسی خدا به ما داده، حالا چه در دریا، چه در هوا، چه در خشکی، ازش باید استفاده بکنیم، یعنی باید طوری باشه که خب الحمدلله در دولت 13 هم با سفرهای کلیدی که ریاست محترم جمهور داشتن، حالا هم در بحث اوراسیا ما الان حرفی داره گفتن داریم، هم در بحث بریکس الان ما خدا رو شکر یه سری بازگشایی هایی داره میشه، بعد شانگهای بوده، بله، بعد اندونزی سفر بسیار خوبی داشتن، بعد از آفریقا و بعد هم آمریکای جنوبی. ببین الان نشون میده یک پکیج خوبی داره ایجاد میشه،
بسته،
احسن، دقیقا یک بسته به قول شما عرضم به حضور شما، این بسته یک بسته ایست که میتوانیم بگوییم که آقا ما همه چی رو داریم، یک پاس گل و یک تمام کننده میخوایم.
من یه توضیح بدم جلو صحبت شما، ببینید سیاست مدارو تو همه دنیا در واقع میرن مسیرها رو باز میکنن، خب، که بعد کالاها بتونه جابجا بشه. آن چیزی که در دنیا، حالا من باز یه چیز دیگه بگم، ببین آن چیزی که در دنیا همه اختلافات، درگیری های نظامی رو شما، منطقه‌ای رو شما برید یه مطالعه بکنید، ببینید که عموماً موضوع دسترسیه یا همون اکسسیبیلیتیه، خب، موضوع دسترسی، سیاستمدارا میرن راه رو باز میکنن به لحاظ سیاسی، بعد مسیرهای فیزیکی تعریف میشه، بعد کالاها جابجا میشه، اقتصاد رونق پیدا میکنه و هر دو طرف منتفع میشن. همونطور که شما گفتین، بله، این سفرها، این روابط دیپلماتیک، مراودات، اینا همه باعث میشه که بعد پشت سر این ما بتونیم مسیرهای اقتصادی رو باز کنیم و
گشایش ها ایجاد
بشه، گشایش ها برای تجارت باز بشه. همونطور که شما گفتین، بله، تو بحث شمال کشورمون و موضوع اوراسیا خب اتفاقات خوبی افتاده، تفاهمات خوبی شده تو بحث شانگهای، تو بحث بریکس، اینا رو همه رو به درستی شما فرمودین. من حالا برگردم به اون سوالی که پرسیدید، بحث خود تحریمی. ببینید ما در این اتمسفر، در این جوی که الان صحبت کردیم، خیلی مهمه که خودمون گام‌های درستی برداریم.
احسن.
و یه وقت بردار. خودمون فرصت نداریم ما اشتباه بکنیم.
گل به خودی نزنیم.
احسن. ما فرصت نداریم اشتباه بکنیم. ببینید
آزمون و خطا دیگه.
یه مثالی بزنم که خیلی مهمه. تعریض نمیخوام خدا نکرده به یک ارگانی چیزی داشته باشم، ولی تو بحث گمرکی ما نیازمند همراهی و هماهنگی بیشتری هستیم. ببینید ما از یه طرف نگران هستیم در کشور، از طرف گمرک، از طرف وزارت اقتصاد و حاکمیت، که آقا قاچاق کالا اتفاق نیفته.
اینو من تو پرانتز بگم، حرفتون یادتون نره، اتفاقا گمرکی گفته دقیقا اشاره بسیار درستی داشتی. نه امیدواریم که واقعا دوستان گمرک هم اتفاقا دید منطقی داشتن. سفری که ریاست محترم قوه قضاییه از آیت الله اجرایی داشتن به گمرک یکی از شهرها و هر چی سوال می‌کردن مسئولیت گمرک من نمی‌دونم. از آیت الله اجرایی گفت خب یعنی چی شما نمی‌دونید، من از کی باید بپرسم؟ متوجه هستید؟ با یک نگاه خنده تلخی که از آیت الله اجرایی داشتن. بله ادامه بدین خواهش می‌کنم.
بله. بله. ببینید ما تو بحث گمرکمون، گمرک از یه طرف نگران، به درستی نگران قاچاق کالا هستش، ولی از طرف دیگه خب ما جلوگیری از قاچاق کالا رو تا چه حد باید دوزشو بالا ببریم، تا چه حد باید، یعنی اون نگرانی تا کجا باید ما رو مجبور بکنه که ما در بحث ترانزیت که موضوع خیلی مهمی هستش، رفتار کالای وارداتی داره گمرک. یعنی چی؟ یعنی گمرک که میگه آقا من کاری ندارم این ترانزیتیه، مانند کالای وارداتی من کانتینر رو باز میکنم، حتما بازرسی فیزیکی میکنم، خیالم راحت بشه که قاچاقی صورت نگرفته، اجازه بدم که این وارد کشور بشه. تو خروجش هم همینجوره، این مسیر ایران رو طی میکنه، فرضاً از بندرعباس اومده میخواد از مرز آذربایجان یا از مرز بازرگان خارج بشه، اونجا هم میگه من باز میکنم کانتینر رو مجدد، نگاه میکنم که کالای کسر کم و زیاد نشده باشه. خب این اصلا نمیذاره ما ترانزیتمون توسعه پیدا کنه، یعنی این خلاف اون هدف گیری ما برای توسعه ترانزیت هستش، برای توسعه حمل و نقل کشور هستش. لذا اینجا ما باید یه هماهنگی همه جانبه بین ارگان‌ها، سازمان‌های مختلف، علل خصوص گمرک داشته باشیم که بشود این نقل و انتقال کارو با سرعت بیشتری انجام بشه و خودمون رو تحریم نکنیم، خودمون جلوی توسعه خودمون رو نگیریم. حتی بحث گسترده یه موضوع بین بخشی، بخش‌های مختلف باید بتونن این وسط در واقع هماهنگ و همراه عمل بکنن. لذا همونطور که شما گفتیم به درستی، ما نباید گام اشتباه برداریم و خودمون رو تحریم بکنیم. اصلا. بحث فناوری‌های نوین هم اینجا هستش که بعداً میشه روش مفصل صحبت کرد. تمام اینا باید در راستای این باشه که کالا به راحتی برسه به کشور، وارد بشه. اگر ترانزیتی، مسیر کشور رو به راحتی با سرعت قابل قبول و هزینه کم عبور بکنه و بتونه که در واقع کشور رو از این مزیت جغرافیایی که داره بیشتر بهره مند کنه.
سپاسگزارم، درود بر شما، عالی، ممنونم از شما. تیلاتی، خب شنوندگان عزیز و محترم برنامه وزین گفتاور با موضوع اقتصاد دریامحور، شما میتونید از طریق 3094 با ما همراه باشید و همچنین شماره تلفن ناماشنا و سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست و شماره تلفن 2265 24 65 و 66 هم در اختیار شما هستند و از طریق نصب برنامه ایران صدا بر روی گوشهای خودتون میتونید هم به صورت زنده ما رو دنبال کنید و هم برنامه ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. آقای دکتر امامی حرف خیلی خوبی زدن، آقای دکتر ایلاتی گفتن الان باید همه بیان پاکار، یک هماهنگی باید بین بخش‌هایی که الان در این زمینه متولی هستن ایجاد بشود. اون هماهنگی رو حالا من می‌خوام بگم از نظر شما چه کسی باید ایجاد بکنه؟ آیا دولت؟ آیا مجلس؟ آیا دست به دست هم همه هستن یا نه؟ مثلا شما میگی آقا وزارت سمت، یا مثلا میگی اینو به ما بفرمایید که الان هماهنگی یا به قول اونوریا کوردینیتور باید کی باشه الان در خدمت شما؟
خواهش می‌کنم. عرضم حضور شما که نکته به جای رو اشاره کردن جناب آقای دکتر ایلاتی، در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور هم آمده سیاست‌گذاری یک پارچه امور دریایی بعد از سیاست‌گذاری تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد. حالا در حوزه دریا یه شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی فعال هست، یه شورای عالی صنایع دریایی فعال هست، یه شورای عالی اقیانوس شناسی فعال هست، یک شورای ارزم به دستور شما عالی شیلات فعال هست، یک کارگروه اقتصاد دریا با ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور تشکیل شده که داره کارش رو انجام میده و یک سری کمیته ها با کارکردهای مرتبط در بخش های مختلف تشکیل. اولین، ضروری ترین و به اصطلاح مهمترین اقدام پس از ابلاغ این سیاست ها همین فرمایش جناب عالی است که این شوراها که هر کدوم دارن وظایف خودشون رو انجام میدن، مثلا شورای عالی صنایع دریایی متولی یه صندوق توسعه صنایع دریایی داریم، کشتی سازی یه صندوق وجوه داره شده سازمان بنادر داره، از این طرف سازمان بنادر یک نهاد حاکمیتی است و طبق قانون خاصش میگه بر اساس قانون خاص
و کنوانسیون های خاص
و کنوانسیون تا کنوانسیون بین‌المللی من حاکمیت دریا رو دارم، اشتباه نمی کنه. از اون طرف شوراهایی که تشکیل شدن بر اساس شرع و وظایفی تشکیل شدن. لذا اولین و ضروری ترین کار این است که یک نهادی در کشور در سطح عالی بیاد تشکیل بشه که بحث اقتصاد دریا محور رو با سیاست‌های ابلاغی پیش ببره. به نظر من جایگاهش یک جا نمیتونه باشه. این جایگاه باید از تقسیم کاری که بین سازمان‌ها اتفاق میفته، شاید ذیل همون کارگروهی که معاون اول محترم ریاست جمهور جناب دکتر مخبر تشکیل دادن، هدایتش و به اصطلاح مدیریتش برای شروع سرعت گرفتن و رسیدن به بستر مناسب برای حرکت کردن با هدایت و مدیریت و سکانداری جناب آقای دکتر مخبر در اون کارگروه صورت بگیره و بعد به تدریج تقسیم کار بشن، تقسیم کارها
ابلاغ بشه، پخش بشه
بله. و به نظارت دقیق صورت بگیره، جواب اون نظارت ها و جواب اون عملیات ها و برایندش بیاد در همین ذیل نظر جناب آقای دکتر مخبر اونجا نظارت
مستمر
و اجرا کنن، تصمیم بگیرن، حرکت کنن، برن جلو.
عالی.
و دیگه این اتفاقا نخواهد افتاد. ما چرا ما حاکمیت ملت و مردم ما باید هزینه بدهند برای کشورهای دیگه؟ کانتینر آقای دکتر لاتی فرمودن میاد ترانزیت میشه میره، همه کشورها همینن، ترانزیت میشه با توجه به وسایل الکترونیکی که الان به اصطلاح تولید شده میشود تشخیص داد داخل کانتینر چی، چرا باید باز بشه؟ چرا باید کند بشه؟ اگر ما هدف گذاری کردیم 10 میلیون تن عملیات ترانزیتمون رو برسونیم به 50 میلیون تن، این با این روش ها امکان پذیر نیست. باشه، با این تعدد مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری اجرای این سیاست های کلی در کشور به گره خواهد خورد.
درود بر شما. خب آقای دکتر امامی عزیز، عضو محترم هیئت عامل و معاون پیشین سازمان بنادر و درنوردی جمهوری اسلامی ایران، یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید صحبتتون رو و اگر هر چیزی از ذهن مبارکتون فراموش شده تو این یک دقیقه بیان بفرمایید که بعد به آقای دکتر ایلاتی زمان رو بدیم و انشالله از حضور مردم عزیز و گفتاوردی های گرام انشالله مرخص بشیم.
بله، متشکرم. ببینید، دریا و توانمندی هایی که در دریا هست برای کشور ما یک استفاده استراتژیک، یک استفاده راهبردی است. نگاه ما به دریا نه اینکه انتخاب باشه، الزاماً اگر میخوایم از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت رها بشویم، توسعه پیدا بکنیم، باید از پتانسیل هایی که داریم و از توانمندی هایی که داریم استفاده کنیم. یکی از اونها دریاست. یه نگاه اصلا به کتاب مقدس خودمون که همه بهش اقتدا میکنیم بندازیم، قرآن.
بله.
در قرآن شریف آمده و تقسیم بندی کرده، یعنی دریا رو وقتی مطرح میکنه میگه شما هنوز فرصت هایی که در دریا هست رو نشناختید، باید برید استفاده بکنید.
بله.
در اون خوراک برای شما گذاشتیم،
احسن.
لحمن تریا. احسن. در اون حمل و نقل برای شما گذاشتیم، اون رو مسخر شما کردیم، دریا رو مسخر شما کردیم باشو. که با کشتی باش برید و بیایید، لو و مرجان ازش برداشت بکنید.
احسن.
در قرآن اینو همش اشاره شده. بله. که آمده و از اونها تلبسون، اصلا لباساتون رو، پوشش‌هاتون رو میتونید، لباس تزییناتتون رو میتونید از دریا برداشت بکنید.
باشو.
از مواد معدنی که در دریا هست میتونید استفاده بکنید. اینا همش دونه به دونه آمده، شناخت پیدا بکنید. ببینید، ما غنی ترین منابع معدنیمون تا کف دریا هست.
بله،
هم میشه از فلاتقاره استفاده، نفت و گاز و انواع کانی ها رو ما میتونیم.
بله.
از دریا برداشت کنیم.
اصلا دیگه آقا دیگه کمتریش هم نمکه دیگه.
نمکی، گلخانه های دریایی، سوخت، انرژی، برق، بسیار صنایع که در دریا هست، جیلات و سایر موارد، اینا میشه از دریا استفاده کرد و عرضم حضور شما باید به این سمت حرکت کرد. یک حرکت جهادی انقلابی ولایت مدارانه حول فرمایشات حضرت آقا باید
سپاسگزارم از آقای دکتر امامی عزیز. خب فرصت بدید آقای دکتر ایلاتی در حد 2 دقیقه زمان.
بله، متشکرم. ببینید، این برنامه‌ای که شما میذارید، همین برنامه که الان گذاشتید در مورد دریا صحبت شد، من فکر میکنم ادامه همین طور برنامه‌ها، اطلاع رسانی مستمر، مردم بدونن در مورد دریا بیشتر بشنون، با اینکه ما این سواحل به این گستردگی رو داریم صحبت شد، توی خشکی خیلی در مورد دریا صحبت نمیشه. حتی من یه چیز ساده بگم، حتی تو برنامه‌های تلویزیونی، توی کارتونایی که برای بچه ها ساخته میشه، من توی جلسه گفتم، البته دیدم که واقعا هم مثل که بعضی شنیدن، گفتم تو این برنامه‌هاتون، فیلم‌های سینماییتون، کارتوناتون، بیایم دریا رو بذاریم. ببین از نسل پایین باید بچه ها این رو ببینن، متوجه بشن که ما دریا داریم و اتفاقاتی و بیزینس هایی، یعنی کسب و کارهایی هم هست توی دریا. از همون پایین شروع میشه که همین برنامه کمک میکنه. من همیشه نگاه خوشبینانه ای داشتم و دارم به آینده. متخصص های خوبی داریم و هم به لحاظ جغرافیایی در واقع جایگاه خوبی داریم، هم به لحاظ نیروی انسانی جایگاه خوبی داریم و فکر میکنم که همین مسیر رو که داریم دنبال میکنیم مسیر درستی هستش. در دولت در واقع دولت آقای رئیسی، از آیت الله رئیسی، ببینید تواتر کلمه ترانزیت، تواتر کلمه دریا، اقتصاد دریا خیلی زیاد بوده و همین شوراهایی که قبلا تشکیل نمیشد داره تشکیل میشه. همین مسیر رو ادامه بدیم، من فکر میکنم که انشالله اتفاقات آرام آرام نتیجه خودشو نشون میده.
درود بر شما. از دریا تایتانیک و فقط
انشالله که خیره. تشکر میکنم جناب آقای دکتر رضا ایلاتی، ریاست محترم هلدینگ حمل و نقل بنیاد مستضعفان و جانباز انقلاب سوری و عضو محترم هیئت مدیره شرکت ملی نفک جمهوری اسلامی ایران و چند تا نقطه رساله هازا. و سپاسگزارم از گفتاوردی های عزیز شنوندگان محترم رادیو تهران که با ما همراه بودند. مثل همیشه دعا میکنم پروردگارا مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. نیامده رفتیم یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدار.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست با آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
فلاسک سالم، تجارت علقمه، هم سفر هر خانواده ایرانی. چای ایرانی را با فلاسک ما تجربه کنید. با دوام، زیبا، محکم، در طرح‌های مختلف، تولید ملی، افتخار ملی. فلاسک سالم، تجارت علقمه.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج برد هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
برفاب صادر کننده نمونه لوازم خانگی ایران در سال 1399. افتخار میکنیم که با همراهی شما بیش از 7 دوره به این مقام دست یافتیم. برفاب فصلی نو.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط. پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دوانسرد نوین، تولید کننده انواع فریزر صندوقی خانگی، یخچال و فریزر صنعتی، دارنده نشان استاندارد ملی ایران، 18 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. دوانسرد نوین، تولید داخلی، افتخار ملی.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعی خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌پذیرد. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارید یا قبلا اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنید. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده به جنبی www.شهریاران.ir.
ایران در میدان.
فلاسک سالم، تجارت علقمه، همسفر هر خانواده ایرانی. چای ایرانی را با فلاسک ما تجربه کنید. با دوام، زیبا، محکم، در طرح‌های مختلف. تولید ملی، افتخار ملی. فلاسک سالم، تجارت علقمه.
برفاب، صادر کننده نمونه لوازم خانگی ایران در سال 1399. افتخار می کنیم که با همراهی شما بیش از 7 دوره به این مقام دست یافته ایم. برفاب فصلی نو.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط. پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
آماده ای؟
بزن بریم.
خب شروع کنیم. فرصت در فرهنگنامه به معنای وقت مناسب برای انجام دادن کاری.
یکی از محله های زیبای شهر تهران که در منطقه 6 واقع شده، از محله های توحید، دانشگاه تهران و نصرت عبور میکنه.
فرصت پنج شنبه ها و جمعه ها از ساعت 14 تا 17 گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران، فرصتی برای لحظات شاد در کنار خانواده با کلی مطالب مفید. فرصت
بسم الله الرحمن الرحیم. خانوم ها، آقایان، سلام علیکم. بگم که این ما